اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک قدر یادآوری مباحث گذشته. مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه ادله‌ای و روایاتی که به عنوان تخییر بین خبرین متعارضین وارد شده ذکر کردند. اولین روایتی که عنوان فرمودند این روایت بود که بله، خبر حسن ابن جحم عن الرضا صلوات الله و سلامه علیه، در این خبر که حالا نمیخوانیم فقط اشاره میکنیم، در صدر روایت عنوان شده بود که برای ما اخباری میاد از ناحیه شما، چه کنیم؟ مختلف است، اختلاف دارن اینها. حالا میخوانیم اشکال نداره. به عنوان تیمن و تبرک، قلتو تجیعنا الاحادیث انکم مختلفه، فقال ما جاءک عنا فقس على کتاب الله عز و جل و احادیثنا، فإن كان يشبههما فهو منا و إن لم يكن يشبههما فليس منا. این صدر روایت بود. زیلش قلت یجیعنا الرجلان و کلاهما ثقتون به حدیثین مختلفین ولا نعلم ایهما الحق، قال فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذته. عرض کردیم مرحوم آقای آخوند فقط ذیل روایت رو در کفای عنوان فرمودن، صدر رو ذکر نکردن. مراد ایشون از این روایت که عنوان فرمودند، حرفشون این است که این روایت و روایات مشابه دلالت می کند بر تخییر بین خبرین متعارضین مطلقا. مطلقا که میگیم یعنی سواء این که یکی از این دو خبر مرجحی داشته باشه یا نداشته باشه، دو تا خبر مختلف که آمد تخییره. این مدعای مرحوم آقای آخونده. خب مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه به ایشون اشکال کردن که در اینجا اولا در خود همین روایتی که شما ذکر می کنید، چیزی که ما داریم عبارت از این است که اول راوی سوال می کنه که اخباری از شما میاد مختلف، ما با اینها چه بکنیم؟ امام می فرمایند موافقت کتاب و موافقت سنت اگر در یکی از اینها بود اخذ به اونها بکنید. بعد راوی میاد سوال میکنه از اینکه دو تا ثقه برای ما خبر آوردن و اینها مختلفن، ما چه بکنیم؟ بنابراین وقتی این صدر رو در روایت داریم، معنا نداره شما بیایید در اینجا استدلال کنید برای این مدعا که تخییر مطلقا، یعنی سواء اون این که مرجحی باشه یا نباشه. وقتی صدر روایت از موافقت کتاب و سنت میگه، بعد دوباره سوال میکنه از اختلاف حدیثین، یعنی از این مرحله گذر کرده، یعنی یا کلاهما موافقین یا کلاهما مخالفین، یعنی از اون ضابطه نتوانستیم نتیجه بگیریم، بعد سوال میکنه حالا چه بکنیم. بنابراین این روایت دلالت بر مدعای شما به نحو مطلق نداره. مضافاً به این که عرض کردیم مرحوم آقای اصفهانی رضوان الله علیه میفرمایند غیر از این مورد که در اینجا همین روایتی که مرحوم آخوند استدلال می کنند در صدرش این معنا رو داریم، خود این راوی یعنی این شخص راوی ایشون آمده خودش روایتی رو نقل میکنه که در اینجا امام صلوات الله و سلامه علیه عنوان میفرمایند که بله که در حدیثین مختلفین، عرضم به حضورتون که شما به کتاب مراجعه کنید، فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اینه، همین شخص یعنی کسی که اینجا روایت نقل میکنه، حسن ابن جهم، ایشون روایت دیگری داره و اون روایتش اینه که مرحوم عیاشی عن الحسن ابن الجهم عن العبد الصالح قال اذا جاءك الحديثان المختلفان فقصهما على كتاب الله و احادیثنا فإن اشبهها فهو حق و ان لم يشبهها فهو باطل. خود این راوی در جاهای دیگه این روایت رو نقل میکنه، کما اینکه باز خود این راوی نقل کرده روایت دیگری را که این روایت رو قطب راوندی در رساله‌ای که الفها فی احوال احادیث اصحابنا بل اسناد عن ابن بابوی، یعنی اسناد قطب به ابن بابوی مرحوم صدوق، عن محمد ابن موسی ابن المتوکل عن سعدابادی عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابن فضال عن الحسن ابن الجهم قال قلت للعبد الصالح بعد بله علیه السلام هل یسعنا فی ما ورد علینا منکم الا تسلیم لکم، فقال لا والله لا یسعکم الا تسلیم لنا، فقلت فیروا عن ابی عبدالله شیعون و یروا عنه خلافه فبایهما نأخذ، فقال خذ بما خالف القوم و ما وافق القوم. حالا مرحوم محقق اصفهانی میفرماید اینجا همون جور که عرض کردی، چه به قرینه داخلیه که صدر روایت ابراهیم جهم باشه، حسن ابن جهم باشه، و چه به مقتضای قرائن خارجیه که خود این حسن ابن جهم روایت نقل کرده، اینجا تخییر جایگاهش در اونجاست که ما مرجح دیگری مرجحی نداشته باشیم نسبت به احد الحدیثین. وقتی مرجح نداشتیم بریم سراغ تخییر. اینجا مرجح هم موافقت کتاب، موافقت سنت، مخالفت عامه، اینا ذکر شده. بنابراین مدعای شما جناب صاحب کفایه که میخواید از این روایات استفاده کنید که امام در بحث تعارض خبرین عند تعارض الخبرین مطلق به نحو مطلق بفرماید تخییر، این در میاد بیرون. نه، اگر مرجحی نبود تخییره، از این روایات این در میاد. بعد ایشون میفرمایند که مگر اینکه در اینجا مطلبی که هست این است که خود مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه از کسانی است که قائل هست که موافقت کتاب و موافقت سنت از مرجحات نیست. اینو بعداً در مقبوله عمر ابن حنظله اونجا بحث بکنیم. ایشون میفرماید از مرجحات نیست، بلکه موافقت کتاب و مخالفتش یا موافقت سنت این معیار و ضابطه برای تشخیص حجت از لاحجته. یعنی اگر موافق کتاب نبود لیس به حجتن، اصلا داخل در بحث تعارض نمیشه. اگر موافق با سنت قطعیه نبود لیس به حجته. ولذا چون مرحوم آقای آخوند این موافقت کتاب رو از مرجحات نمیدانه، ولذا ایشون استدلالش به روایت حسن ابن جهم درسته، میتونه استدلال بکنه، بگه صدر روایت ضرری به ما نمیزنه، صدر روایت در مقام تشخیص حجت از لاحجته. بعد در ذیل روایت که میاد میگه کلاهما ثقتان، میاد میگه دیگه بحث در لاحجت و حجت نداریم، اگر احراز کردیم هر دو حجته، اگر به تنهایی بود هر کدام قابل اخذ بود. الان مشکل ما اختلاف این حدیثینه، ولذا در این نقطه‌ای که علت سؤال و علت مشکل راوی اختلاف حدیثین در مدلول هست، امام می‌فرماید تخییر. این ازش تخییر مطلق در میاد، کما اینکه ایشان می‌فرمایند بعید نیست این روایت رو در مقابل این مدعا، یعنی به عنوان تأیید فرمایش صاحب کفایه ذکر کنیم. و روایت عبارت از این است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد عن علی ابن حکم عن ابان ابن عثمان عن عبدالله ابن ابی یعفور روایتی رو نقل میکنه. عبدالله ابن ابی یعفور میگه و حدثنی الحسین ابن ابی العلاء انه حضر ابن ابی یعفور، این که عرض کردم ابن ابی یعفور میگه نه، حدثنی الحسین ابن ابی العلاء، حسین ابن ابی العلاء میگه ابن ابی یعفور در این مجلس بود و اونجا این سوال رو کرد، قال سألت ابا عبدالله صلوات الله و سلامه علیه عن اختلاف الحدیث یرویه من نسق به و منهم من لا نسق به، احادیثی از شما میاد اختلاف داره مدلول و مضامینشون، این احادیث به وسیله کسانی به ما عرضه میشه که گاهی وثوق داریم بهشون گاهی هم وثوق نداریم، چه بکنیم اینجا؟ قال اذا ورد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله و الا فالذی جاءکم به اولا به. خب اینجا این حدیث نکتش این است که از اولی که سوال میکنه از امام، خب سند هم قویه، ابن ابی یعفور سوال از امام میکنه که حدیث احادیثی از شما به ما میرسه از افرادی، بعضی از این افراد رو وثوق بهشون داریم ثقه هستن، بعضی ها وثوق نداریم، اینجا چه بکنیم؟ اینجا سوال از امام در مقام تشخیص حجت از لاحجته. این که میگه به بعضی وثوق داریم و به بعضی وثوق نداریم، یعنی این احادیث مختلفه، بعضی ها از نظر ما حجته بعضی ها حجت نیست. امام در اینجا برای تشخیص حجت از لا حجت معیاری افاده میفرماید، میفرماید به این روایات نگاه کنید، البته ظاهر روایت این است که کار نداشته باشید ثقه هست یا ثقه نیست، در واقع حالا چیزایی است که جزء مرجحات ذکر می‌کنیم. اینجا نگاه کنید به این که حدیثی که این نقل می‌کنه موافق با کتاب هست یا موافق با کتاب نیست، موافق با سنت هست یا موافق با سنت نیست. اگر موافق بود با کتاب، اگر موافق بود با سنت اخذ کنید و الا اخذ نکنید. حتی در این روایت که حالا اگر بخوایم زیاد روش دقت بکنیم، اعم از این است که این موافق کتاب رو راوی ثقه آورده باشه یا راوی غیر ثقه آورده باشه، چون وثاقت هیچ موضوعیتی اینجا نداره. این روایات رو من نسق به و من لا نسق به آوردن، امام میفرماید کار به این جهت نداشته باش که کی وثوق هست کی وثوق درش نیست، نگاه کن اگر روایت مطابق کتاب اخذ کن، یعنی حجته، مطابق نیست اخذ نکن. حتی اگر ثقه هم روایتی آورد و موافق کتاب نبود اخذ نکن، اجازه. حالا بعید، اما این اینه، روایت اینه. مرحوم آقای شیخ میفرماید که این روایت مدعای صاحب کفایه رو ثابت میکنه. یعنی خود مرحوم صاحب کفایه که میفرماید موافقت کتاب و موافقت سنت جزء مرجحات نیست، بلکه معیار و میزان برای تشخیص حجت از لا حجته. این روایت کمک میکنه به صاحب کفایه. ببینید اجازه فرمایید حدثنی علی حسین ابن ابی العلا، ما این روایت، حضر ابن ابی یعفور فی هذا المجلس قال سألت ابا عبدالله عن اختلاف الحدیث. اختلاف حدیث یعنی چی؟ یعنی احادیثی برای ما میاد با هم مختلفن. مختلفن یعنی مزامینش مختلفن. توجه داشته باشید این رو، که اینو بعدم باز روش باید دقت کنید. این که میگیم مزامین مختلفن، اگر اختلافی در مزامین باشه که مورد ابتلاء ما نیست، که به ما کاری نداره. در اون مسئله‌ای که مورد ابتلاء ماست، اینا با هم مختلفن. این میگه این کارو بکن، اون میگه این کارو نکن. ولذا وجه سؤال از امام این است که من در مقام فعل و در مقام ابتلا موندم چه کنم؟ اینجا سوال میکنه. بعد خود راوی میگه یرویه من نسق به و منهم من لا نسق به. یعنی این روایات هم اینجوریه، بعضی هاشو افراد ثقه نقل میکنن، بعضی افراد غیر ثقه از نظر ما. یعنی این شامل میشه که اینی که احد و هما یعمرنا و الاخر و ینهانا، یه طرفش ثقه است، یه طرفش غیر ثقه است. خب اینو اینات فرمایید. امام در اینجا جواب میدن، قال اذا ورده. اصلا امام عنایت نمی فرماین به این که اونی که ثقه آورده، خب خبر ثقه است اخذش کن، اینو امام نمی فرماین. یا اونی که غیر ثقه است ردش کن. امام بدون اعتنا به این حیثیت وساقت و عدم وساقت میفرماید ببین یه معیار من دستت میدم، این معیار و ضابطه دقیقاً به تو کمک میکنه کدام روایت رو اخذ بکنی و کدام رو اخذ نکنی. اون معیار و ضابطه این است که این روایت رو بسنج با کتاب، با قرآن، اگر موافق بود اخذ کن. این روایت رو بسنج با سنت، اگر موافق بود اخذ کن، اگر موافق نبود ولو آورندش ثقه باشه. کسی که روایت رو آورده اولا به این، در بعضی جاها هم داریم بزنید به سرش یا به دیوار یا امثال اینها، یعنی رها کنید، رهاش کنید. مرحوم آقای شیخ میفرمایند که ما که در اینجا الان داریم اشکال میکنیم به صاحب کفایه که شما این روایت حسن ابن جهم دلیل نمیشه برای شما برای تخییر مطلق. جناب صاحب کفایه میتونه به ما جواب بده که در اینجا اولا من به اصطلاح موافقت کتاب و مخالف و موافقت سنت رو مرجح نمیدونم، این معیار و ضابطه برای تشخیص حجت و لا حجته. به اضافه این که این روایت هم میتونه صاحب کفایه بیاد ادعا بکنه این روایت هم حرف منو ثابت میکنه. یعنی جدا از مقام حجت و لا حجت، اصلا مقام تعارض هیچی، چون این روایت مقام تعارض نیست. این روایتی که الان خوندیم، یرویه من نسق به و من لا نسق به، یعنی هر دوتا حجت نیست برای ما. در تعارض، تعارض همیشه بین حجتینه، یعنی بین دوتا روایتی که جهات حجیت درش تمام باشه ما تعارض میندازیم. هر دو حجت هم اختلاف در مضمون دارن در اون جهتی که ما ابتلاء بهش داریم. اختلاف که دارن موجب شده ما متحیر بشیم چه بکنیم. اما اگر اختلاف نداشتن، حجیت هر کدام به حدی بود که ما لولا روایت دیگه به این روایت عمل میکردیم و فتوا میدادیم. جهات حجیت تمامه، فقط مشکل اینه که دوتا حجت با هم اختلاف دارن. درست شد؟ در این روایت اینجور نیست. در این روایت خود راوی میگه یرویه من نسق به و من لا نسق به، یعنی روایت رو ثقه برای ما نقل میکنه، بعضیش رو غیر ثقه نقل میکنه، یعنی جهات حجیت در هر دو روایت مفروض نیست. روایاتی برای ما آمده و لذا وقتی موضوع اینه، یعنی زمینه عبارت از اینجاست که ما جهات حجیت رو در این خبرین که برای من آمده احراز نکردم، بعضیش حجت بعضیش حجت نیست. امام در اینجا وقتی ضابطه ای معین میکنه، وقتی قاعده ای مشخص میکنه که روی این قاعده و ضابطه اخذ کن، این ضابطه رو برای چی اخذ میکنه؟ برای تشخیص حجت از لا حجت. اجازه فرمایید، این روایت اینه. ولذا مرحوم آقای اصفهانی میفرماید این روایت به کمک صاحب کفایه میاد، یعنی اون مبنایی که داره که موافقت کتاب از مرجحات نیست، موافقت سنت از مرجحات نیست، بلکه معیار و ضابطه برای تشخیص حجت از لا حجته، این قوی میشه. بفرمایید. در ذیل. بله. خب. بله. حالا میگه اجازه یه حوصله کنید. حالا میگه بله. عرض میکنید. بله. حالا بسیار خوب. بسیار خوب. او نهایت او برخلاف او بعدی که روایات دیگر ما اومدیم دیدیم. الان ما ایم و این. ببینید. نه. همینجا. اجازه فرمان. اجازه فرمان. بسیار خوب. احسن. بله. حالا خب این اشکال مرحوم محقق اصفهانیه. در اشکال مرحوم محقق اصفهانی دو نکته اینجا حائز اهمیته. یک نکته همین معنا که حالا ایشون هم اشاره کردن، در اینجا در خود روایت حسن ابن جهم، روایتی که مرحوم آخوند بهش استدلال میکنه، اول میگه دو تا خبر میاد، اصلا صحبت ثقه و غیر ثقه نیست، حدیثان مختلفان، امام میفرماید موافقت کتاب مخالفت کتاب، این معیار رو ذکر میکنن. بعد راوی میاد میگه دو تا خبر برای ما آمده و کلاهما ثقتان، در ذیل این ثقتان هست. آیا سوال، این ثقتانی که در ذیل هست آیا در صدر هم محفوظه؟ یعنی در صدر هم ثقتان میارن برای ما؟ یه راویه، خب اینجا معید داره، یک راویه، این راوی داره سوال میکنه از امام در اختلاف حدیث. وقتی در اختلاف حدیث سوال میکنه، اول امام از امام سوال میکنه احادیث مختلفی برای ما میاد، مختلف از حیث مضمون، چه بکنیم؟ اینجا در فرض راوی ثقتان نیست، امام هم میفرماید اینجا اخذ بکنید به موافق کتاب، به موافق سنت. درست شد؟ بعد راوی میاد در ذیل سوال میکنه که اگر دو تا راوی میان دو تا خبر میارن و کلاهما ثقتان، هر دو ثقه هستن، اینجا چه بکنیم؟ هر دو ثقه هستن. اجازه فرمایید. اینجا دو تا احتمال هست. یک احتمال این که این ثقتان در قبل هم باشه، یه احتماله، یعنی قبلم وقتی به اصطلاح خبر رو آوردن ثقتان هست. اینجا امام در واقع میفرماید حتی اگر راوی ثقه این خبر رو آورد، باز هم موافقت کتاب منظوره. اگر این معنا رو بگیم، معنا به اصطلاح اساس این میشه که در اینجا اختلاف بین خبرین حجتینه از نظر من، چون هر دو ثقه هستن، من خبر ثقه رو حجت میدانم، هر دو ثقه هستند. امام میفرماید اینجا ول کن برو سراغ موافق کتاب. این به مرجح بودن میخوره، این به مرجح بودن میخوره، ولذا حرف آخوند رو اثبات نمیکنه. اما احتمال دیگر این است که راوی ابتدا که سوال میکنه میگه اخبار مختلفی میاد، امام میفرماید اینجا عرضه به کتاب بکنید. اینجا نظرش به ثقه بودن روات نیست، دو تا طرف ثقه نیستن، نه اختلاف حدیث داریم اینجا آمده. ولذا سوال بعدی که در ذیل میکنه این که میاد میگه و کلاهما ثقتان، یه معونه ایست که اضافه میکنه در ذیل. میگه حالا اگر آمدیم و هر دو تا راوی ثقه بودن، حالا چه بکنیم؟ هر دو تا راوی ثقه بودن، اینجا امام میفرمایند تخییر. اگر این شد بنابر این مدعای صاحب کفایه ثابت میشه. چرا؟ چون صاحب کفایه میفرماید صدر روایت در مقام بیان معیار و ضابطه برای تشخیص حجت از لاحجت، اونجا بحث ثقه نیست. اما در ذیل که آمده ذیل میگه و کلاهما ثقتان، یعنی بابا دو تا روایتی داریم که هر دو جهات حجیت درش تمام، از نظر من راوی، از نظر من سوال کننده. فقط نکته سوال من اینجا اختلاف حدیثینه، یعنی اگر دو تا حدیث با هم اختلاف نداشتن من اصلا نمی آمدم سوال بکنم، حجت بود اخذ میکردم، فتوا میدادم بهش. اما اینجا علت این که سوال میکنم چون اینا مزامینشون با هم مختلفه، امام اینجا تخییر میفرماید. اگر این معنا رو بگیم این فرمایش صاحب کفایه درست در میاد، یعنی مرحوم صاحب کفایه ادعایی که داره که این روایت حسن ابن جهم دلالت میکنه علی تخییر مطلقا، سواء این که مرجحی باشه یا نباشه، این در میاد، این درست میشه. نکته دیگر هم که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه خودشون قائلن، حالا بچهشو میگیم اشکالاتش هم بعدن میگیم، که اصلا اینجا معنا نداره ما موافقت کتاب یا مخالفت کتاب رو بیاریم مرجح قرار بدیم، این ضابطه و معیار برای تشخیص حجت از لاحجته. این نکته هم میشه مبنایی، یعنی مرحوم صاحب کفایه نمیتونیم بهشون اشکال بکنیم که شما یا به مقتضای قرینه داخلیه یا به مقتضای قرینه خارجیه اینجا آمدن موافقت کتاب و مخالفت کتاب رو مرجح قرار دادن. ایشون میگه من مبناعن مرجح رو قبول ندارم، این ضابطه تشخیص حجت از لاحجته. پس در اینجا این دوتا نکته در کلام ارزم به حضورتون که مرحوم محقق اصفهانی قابل تأمله. این یک روایت. روایت دیگری در اینجا مرحوم صاحب کفایه عنوان میکنند، رضوان الله علیه. بله. اما سند روایت حسن ابن جهم، این روایت ضعیف است بالارسال، برای اینکه مرحوم محقق تبرسی رضوان الله علیه در احتجاج روایت رو نقل میکنه بدون اینکه این اسنادش به اون راوی اصلی رو ذکر بکنه. خب شما به چه طریق با حسن ابن جهم مرتبط شدید؟ البته خود مرحوم تبرسی شهادت میده در مقدمه احتجاج که روایاتی که من در اینجا نقل میکنم همشون مسندن، مسندتون، مشهورتون او مجمع علیها، و ایشون اسناد رو و سند رو حذف کرده به حساب اختصار، به حساب اینکه کتاب حجیم نشه سند رو انداخته. اما سند از نظر ایشون یا مجمع علیه یا مشهوره، این شهادت ایشونه. منتها مشکل در این قبیل شهادت ها این است که این شهادت اجتهاد از مرحوم تبرسیه، یعنی این که ایشون تشخیص میدن این روایت مشهور است یا روایت مجمع علیه است بر اساس اجتهاد ایشونه. خب اگر بنده شخص دیگری هستم و مقلد ایشونم نیستم، خودم میتونم اجتهاد بکنم، من رو چه اساس باید اجتهاد ایشون رو بپذیرم؟ ولذا نظر ایشون برای خودشون حجت بوده، برای ما حجت نمیشه. ولذا روایت، بله روایت از این جهت اعتبار داره که مثل مرحوم طبرسی بهش اعتماد کرده، این خوبه. اما این که مصداق و موضوع برای حجت بشه برای ما، اول کلامه، این رو نمیتونیم بگیم. روایت دیگری که مرحوم آخوند مطرح میکنن، خبر حارث ابن المغیره عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه، این روایت رو باز محقق طبرسی در احتجاج نقل میکنه. عن الحارث ابن المغیره عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه قال اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقه فمبسع علیک حتی تر القائم علیه السلام فترد الی. این روایته. این روایت اشکالات روایت قبلی رو نداره، به حساب اینکه اینجا دیگه صدری نداره که مرجحی ذکر شده باشه که ما اشکال کنیم به آخوند. اینجا روایت اگر از اصحابت حدیث شنیدی و کلهم ثقه، کلهم ثقه ناظر به این است که در این احادیث جهات حجیت در هر کدامش تمام بود. اینجا چه کنیم؟ امام می‌فرمایند فموسع علیک حتی ترا القائم صلوات الله و سلامه علیک فترده الی، بری سراغش ازش بپرسی. خب اینجا روایت دلالت می‌کند بر تخییر، اما چند تا شرط داره که مدعای مرحوم آقای آخوند که تخییر مطلقا سواء این که مرجحی باشه یا نباشه از این روایت در بیاد. یکی این که فموسع علیک در روایت دیگه هم داریم، اینو به معنای تخییر بگیریم، فموسع علیک به معنای تخییر باشه، این حرف داره. این یک. دو، در اینجا خب بلا فاصله شما اشکال بکنید که اینجا قائمی که ذکر شده در روایت به چه معناست؟ این بابا روایت رو از ابی عبدالله، حضرت ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه، امام صادق داره نقل میکنه. امام صادق بهش میگه حتی تر القائم. آیا معناش اینه که شما اگر روایات مختلف از ما دیدید، از من، از امام باقر، از بوسبن جعفر بعدن، در بین همه اینا موسع اون علک سب کنی، بعد ما بریم دوران حضور تمام بشه، دوران غیبت صغرا برسه، بعد غیبت کبرا بیاد، بعد کی قائم آل محمد صلوات الله و سلامه علیه ظهور بکنه؟ وقتی که ظهور کرد برو سراغش سوال کن. اینو میشه اینجور معنا کرد؟ این که نمیشه. در اینجا قائم شاید به معنای اون مصطلح ما وجود اقدس آقا بقیت الله العظم نباشه، یعنی در اینجا فموسع علیک حتی تر الامام، اینو میخواد بگه. چون این الان امام صادق رو میبینه، خب این شهر دیگه است، خب این بالاخره هر شهری هم باشه، عراق باشه، کجا باشه، عربستان باشه، این مکه که میره، از مکه میاد مدینه، خب امام قابل دیدنه، ائمه بعدی قابل دیدنن. این که این تخییر داشته باشه حتی در صورتی که امام معصوم رو ببینه، این اول کلامه. چون امام رو که ببینه خب حقیقت روشن میشه، سوال کن کدومش درسته، این دیگه تخییر نمیخواد. ولذا این روایت خوبه، اما ما هرچی تو سرمون بزنیم که این معنای قائم رو به اون معنای مصطلحش برگردونیم انصافا اشکال داره. ناچار باید بگیم این معناش اینه مادام که امام رو ندیدی امام رو ببینه که چی، یعنی علم به واقع پیدا نکردی، علم پیدا نکردی که کدام یک از اینها صادره. چون عرض کردیم در متعارضین دو تا خبری که اختلاف مضمونی با هم دارن نمیشه هر دو صادر باشن. پس من سؤالی که از امام بکنم این است که کدام از اینها صادر از شماست؟ قبل شما تخییر داری؟ قبل شما تخییر داری؟ بنابراین این روایت در واقع به طور مطلق به کار صاحب کفایه نمیاد. چرا؟ برای اینکه دلالت میکند در تخییر تا زمانی که امام رو ببینه، و این روایت برای کسی است که متمکن از درک امام باشه، متمکن از رسیدن به حضور امام باشه. اینه، این مسئله شه. دو تا عرضم به حضورتون که روایت رو شما فمبسعون علیک، مبسعون علیک یعنی به هر کدوم خاصی اخص بکن. این یک اشکال اینجا در روایت که روایت رو از قالب استدلال میاندازه، اشکال دیگری هم داره فردا انشاءالله. و السلام علیکم.